بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. این آدم چیزی که یقین دارد شرابه میخورد، خود همین عمل قطع به شراب و خوردن، خود این آیا حرام است یا نه؟ بحث دوم این است که خود این آب فعلا تکلیفش چیه؟ ما که یقین پیدا کردیم شرابه، آیا حکم آب عوض می شود یا عوض نمی شود؟ فعلا بحث ما در همان عنوان تجری به ما هو تجری است. شیخ اعلی الله مقامه معتقد است که تجری حرمت نداره، قبح فعلی ندارد، فقط قبح فاعلی دارد. دلیلی که بر حرمت آورده بودن رد کرد. دلیل چه بود؟ اگر دو نفر فرض کنیم بروند هر دو بخوان شراب بخورن، اتفاقا یکی مصادف باشد دیگری مصادف نباشد، مستدل گفت یا هر دو عقاب دارن هو المطلوب، بگیم هیچ کدام عقاب ندارد احدی نگفتیم، وارو نبگیم، بگیم مصیب معاقب نیست، مخته معاقبه، اینم کسی نگفت. عکس بگیم، بگیم مصیب معاقبه اما مخته معاقب نیست، لازمش این است که ثواب عقاب وابسته به امر خارج از اختیار باشد. شیخ اعلی الله مقامه جواب داد، گفت شما خلط کردی بین عقاب و بین عدم عقاب. عقاب نمی تواند وابسته به امر خارج از اختیار باشیم. چرا؟ چون ظلمه. اما عدم العقاب اشکالی ندارد، وابسته به امر غیر اختیاری باشد. چرا؟ چون ظلم نیست. این آقا خلط کرد، گفت لازمش این است که عقاب و عدم عقاب وابسته به امر غیر اختیاری. شیخ می‌فرماید عقاب را از عدم عقاب جدا کن. عقاب نمی‌تواند وابسته به امر غیر اختیاری باشد. و این مردک ان اختیار شراب خورده، اما اون دیگری چوب و چماق نداره. چرا؟ چون شراب نخورده، ولو ان غیر اختیاری. تا اینجا تمامه. عرض کردیم که قائلین به حرمت یک دلیل را چند جور تقریر کرده. فعلا ما در سنگر شیخیم، ادلهی که برخلاف شیخه میخوام رد کنیم. ما مختارمان همان مختار شیخه که تجری عقاب نداریم. ادله کسانی میخونیم که در صف مخالف شیخ هستن. تقریر دوم مال محقق خراسانی است. مرحوم خراسانی قائل است به حرمت تجری. چه میگه؟ عبارت پردازی میکنه، سچ میگه، قافیه درست میکنه. میگه این آدمی که تجری کرده، این حد که حیثیت مولا کرده، این آدم متمرده، سرکشه، این آدم پرچم طغیان را، علم طغیان را برداشته. چگونه می شود بگیم با عاقب نیست؟ همه اینها قبیح هم، التمرد علی المولا قبیح هم، حد که حیثیت مولا قبیح هم، رفع علم طغیان علی المولا قبیح هم. خیلی اینجا را شاعرانه بحث کرده، به جای اینکه محققان بحث کنند،
شاعرانه و سجوار بحث کرده. میگه خرج ان زج العبودیه و زج خرج ان رسم العبودیه، منم میگم و زج ربیه. این عناوین حد که حرمت، پرچم مخالفت، تمرد، خروج از رسم عبودیت، همه اینها قبیح است و کل شیء کان قبیحا فهو حرام. گناه از علیه جناب محقق خراسانی بحث علمی میکنیم، شاعرانه بحث نمی کنیم. بحث ما در یک کلمه است. یه آدمی با ترس و لرز در حالی که از خدا می ترسد گرفتار هوا و هوس شده، گفته بریم لبی به شراب بزنیم، جرعه از شراب بخوریم، کیف کنیم. همین در این حالی که خودش از عذاب الهی می ترسد. بحث ما در اینه، نه آدمی که متمرد، نه آدمی که پرچم طغیان را رفع کند، حد که حیثیت کند، از رسم عبودیت بیرون بیاد. نه، میگه خدایا من بنده تو هستم، اما چه کنم، گرفتار هوا و هوس هستم، میخوام لبی از شراب تر کنم. بحث ما اینه. اینه میتونیم بگیم قبیه از خود این تجره فعلش قبیه. این عناوین چهارگانه که شما میگید این گاهی به کفر میانجامه. حد که حیثیت مولا، رفع علم طغیان، تمرد، خروج ام رسم العبودیه و زیر رفقه، اگر اینها باشد اینها تجربه نیست، اینها کفره. بحث ما در کافر نیست، بحث ما در مسلمان است که می ترسد، می لرزد، ولی در این حال گرفتار هوا و هوس است و رفاقت. چون رفیقها می خورند، این نخورد در نظر اونها بده، لبی هم به شراب بزند، اتفاقا آب در میاد. بحث ما اینه. اصلا بیان کفایه ارتباطی به بحث تجری ندارد. این عناوین چهارگانه اگر باشد تجری مایه کفر است، بحث ما در کفر نیست. این بیانم بره. البیان السادس، عرض کردم من در سنگر شیخم معتقدم که تجری حرام نیست، قبح فعلی نداره. ادله را رد میکنیم. الدلیل الاول، شیخ انصاری نقل کرد و خودش هم رد کرد. دلیل دوم، مال محقق خراسانی نقل کردیم و نپذیرفتیم. الدلیل الثالث، دلیل سوم، دلیل مرحوم محقق اصفهانی. محقق اصفهانی کیه؟ ما هر موقع بگیم محقق اصفهانی کیه؟ شیخ محمد حسین غربی اصفهانی از تلاویز بزرگ صاحب کفایه است. حاشیه بر کفایه دارد به نام نهایت درایه فی شرح کفایه، از اونجا نقل میکنه. مرد بسیار بزرگ با. ایشون میگه که چرا ما آسی را عقاب میکنیم؟ ملاک عقاب آسی چیست؟ میگه من ملاک عقاب اسیانگر را به دست میارم، خواهد دید ملاک آسی در تجری هم هست. اول بریم ببینیم ملاک عقاب آسی چیست. چند تا احتمال میدهد. بگه ملاک عقاب عاصی نمتجبی مخالفت واقع، یک. دو، ارتکاب مفروض مولاس. سه، غرض مولا را مخالفت با غرض مولا کرده. این سه احتماله. یک، مخالفت الواقع. دوم، ارتکاب مفروض مولا. سوم، ارتکاب خلاف حرکت بر خلاف غرض مولا. بگین ستا نمیتونه باشه. چرا؟ چون در جاهل هم هست. یا آدمی جاهل اصلا نمیدوند ظرف را برداشت که آب از بخورد، اتفاقا شراب اکار در آمد، هر سه در آنجا هست. این جاهل مخالفت واقع کرده، مبغوز مولا را خورده، حرکت برخلاف غرض مولا کرده. این ستا نمیتوند ملاک باشد، و الا اگر این ستا ملاک باشد لازمش این است که جاهل قاصر هم امدالله معاقب باشد. چرا؟ هر سه ملاک در او هست. پس چه بگیم؟ میگه ملاک چهارمه. چهارم کدام؟ کونه حتکن لمولا، احترام مولا را حفظ نکرده. اگر بگیم کونه حتکن لمولا، این در تجربه هم هست. پس بحثش بحث شیرینه. تجزیه و تحلیل خوبی کرد، گفت ببینیم چرا عاصی را چوب و چماق میزنه. سه تا احتمال داد: مخالفت الواقع، مبغوض مولا را مرتکب شده، حرکت برخلاف غرض مولا. گفت این سه تا نمیتونه. چرا؟ در جاهل قاصر هم این سه تا هست. پس ملاک چهارو میگه. کدا؟ کون العاصی حاتکن للمولا، حق حیثیت کرده. اگر این باشد هازا امر مشترکن بین العاصی و بین المتجری، در متجری هم این هست. این بیانیشون، آیا نسبت به بیان ایشان شما اشکالی دارید یا نه؟ بفرمایید. خب دور نشستید، من دیگه نشنیدم. عذر در شما نیست، در منه. گناه از علیه، توجه کنید، گناه از علیه. عرض کردم دیگه این چهارتا نیست، چهارتا میگم نیست، پنجو میگم. چهارتا کدوم بود؟ مخالفت المولا، مبغوض مولا، حرکت برخلاف غرض مولا. چهارم گفت حتک، بگیم هیچ کدوم نیست. اون کدومه؟ مخالفت المولا ان عمده، ملاک عذاب مخالفت المولا ان عمده. این که گفتیم هم تجری خارجه و هم جاهل خارجه. تجری خارجه چرا؟ مخالفت مولا نیست. جناب جاهل خارجه، ان عمدن، جاهل که عامد. بنابراین این چهارتا ملاک نیست، پنجمه ملاکه، و این ملاک منحصر به عاصیه، فقط عاصی. کدومه؟ مخالفت المولا ان عمدن، مولا را مخالفت کنی ان عمدن. هم تجری خارجه، چون در تجری مخالفت مولا نیست. جاهل هم خارجه، چون در جاهل ان عمدن نیست. پس این دلیلم رفت سراغ کار خودش. تا اینجا چند تا تقریر گفتیم؟ سه تا. یک، للشیخ الانصاری، جوابش به خودش گفت. للخراسانی، ما جوابش گفتیم آقا این عناوین که شما میگید اینا کفره، اینا تجری نیست. سوم، للمحقق الاصفهانی، آمد به ملاک عاصی، حد کم در همه عاصی و متجری هست. گفتیم نه، چهار تا نیست، پنج میگه. بگو مخالفت المولا ان عمدن، مخالفت المولا گفتیم تجری خارج شد، ان عمدن گفتیم جاهل خارج شد. البیان الرابع، بیان چهارم مال مفهوم محقق نائنی است. همه اینها نقطه مقابل شیخ هم خراسانی، هم اصفهانی و هم مرحوم نائنی، همه اینها برخلاف شیخ هم. مرحوم محقق نائنی میگه اونی که ملاک اقابه، ملاک قبحه، اونی این است که عرض کردم تعبیر ایشان، عرض کردم خدمتون که تعبیر ایشان دفت کرد، من کلبش دادم رد. مرحوم محقق نائنی روی این کلمه تکیه می کند، ملاحظه بفرمایید، روی این کلمه تکیه می کند. لطف بفرمایید، عرض کردم در این کتاب نیست، ما مبسوط خواستیم شما، عرض کردم چرا هست. بفرم یادداشت کنید، اما تعبیرش ابدادر عبارت من بکنم، یادداشت کنید. ان البنات فی حکم العقل به استحقاق العقاب هو جهت البغض الفاعل. دو مرتبه، ان المناط فی حکم العقل به استحقاق العقاب هو جهت بغض الفائل و حیثیت و صدور الفعل الذي یعلم بکونه مبغوزا للمولا من دون دخل للواقع. مرحوم محقق نائلی میگد ملاک اقاب چیز دیگریست، اون این است که فاعل پیش مولا مقبوض باشه. اگر مصلحت در انشاء اشکال نداره، اما اگر مصلحت در منشأ خوشمند نمیشه. اگر مصلحت در حرف زدن چه، اگر مصلحت در محتواست بعد از درس انشاءالله. دست شما را میبوسیم. چشم، مرحوم محقق نائلی میفرماید ملاک عقاب این است که فاعل اندر مولا مبغوض باشه، مولا از این فاعل بدش بیاد. چرا بدش بیاد؟ چون به اعتقاد خودش کار غلطی را انجام داده. دیگر ملاک عقاب در آسی، آدمی که شراب میخورد چرا چوم و چماغ میزنیم؟ چون این در مولا مبغوضه، خود شخص آدم بدیه، مولا ازش بدش میاد. چرا بدش میاد؟ چون فعلی را که معتمد است مبغوضه انجام داده. اگر ملاک این باشد، این ملاک در تجری هم هست، متجری هم قبح فاعلی دارد، شیخ هم گفته متجری هم قبح فاعلی دارد، قبح فاعلی زمیمه شده است به چشی؟ آمده فعلی را که یقین دارد مقبوض مولاست انجام داده. حالا در اولی مطابق، در دومی مغیر مطابق، این در مسئله عقاب مؤثر نیست. پس از نظر ایشان مولا باید فردی را چوب و چماق بزند که دارای این چهار چوب باشد. کونه مبغوزا للمولا، چرا؟ لعجل صدور فعل که یقین دارد مورد بغض مولاست. اگر این باشد مسلماً این در آسی هست و در متجری هم هست. هر دو مبغوز مولا هستند، هر دو هم ان اعتقاد کار مبغوز را انجام دادن. حالا یکی مصادفه ام دیگری مصادف نیست، این در مسئله مؤثر نیست. این بیان مرحوم محقق نائینی. شما جوابی نسبت به این بیان دارید؟ بله، بلندتر بفرمایید. خب شما جوابی دارید؟ بله.
اون حیثیت فاعلی،
بله،
اون مربوط به اون حیثیت فاعلی داخل
تو متولد عجل باشه. عرض کردم خدمتتون که همینطوری که آقای اول فرمودن، مفهوم نائینی شرط کرده ملازمه بین قبح فاعلی و قبح فعلی نیست. بل اگر فاعل قبیح باشد، فعلش هم قبیح باشد، حق با شماست. بل فرض این است که فاعل قبیحه، فعلش آبه، آب خورده، شراب نخورده. آقای نائینی ببینید چه گفت؟ گفت کون الفاعل مبغوزا لصدور فعل یعتقد انه مبغوز. ما میگیم یعتقد کافی نیست، باید در واقع هم مبغوز باشه. این در واقع مبغوز، در واقع آب خوردنه. عرض کنم غلام مولا را، پسر مولا را از آب نجات دادنه. ببینید در یک کلمه دلیل عوض میشه. نائینی میگه ملاک عقاب کون فاعل مبغوزا لعجل صدور فعل یعتقد انه مبغوزا. بگیم نه، صدور فعل یکون مبغوزا فی الواقع، نه یعتقد انه مبغوز. فرق است به این که یعتقد یا یکون مبغوزا فی الواقع. این در واقع مبغوز نیست. اشتباه این است که یعتقد گفته، باید بگد یکون مبغوزا فی الواقع، در واقع شراب باشه. ولی این در واقع شراب میشه، در واقع آبه. الهنا سب کن، الهنا تبینه ادله چهارگانه که در حقیقت یک دلیل است به چهار بیان. هیچ کدام نمیتوند بگد تجری شما حرام، خود تجری. چهار تا بیان را علامت گذاری کنیم. یک، بیان شیخ میگفت اگر تجری عقاب نداشته باشد لازم بگد ثواب عقاب وابسته به امر خارج از اختیار. در جواب گفتم فرق است بین عقاب و بین عدم عقاب. بیان مرحوم کفایه میگفت این آقا تمرده حتکه، پرچم مخالفت برداشته، خرجه هم رسم العبودیه. جناب خراسان اینا را نگو، اگر اینها را داشته باشد باز شهریش را قطع کنن، این آدم کافر میشه. بحث ما در آدم است که با ترس لرز، هوای نفس، هوای نفس، غلبه کرده، شراب خورده، نه اینکه واقعا میخواد مرتد بشود پرچم مخالفت. یه دعایی از آقای امام سجاد هست در این مورد، ببینید اشاره به همین مورده، میگه الهی لم اعصک حین عصیتک و انا بربوبیتک جاحد. خیال نکن خدایا من ربوبیت تو را منکرم، نه، ولا به امرک مستخف، ولا لعقوبتک متعرض، ولا لوعیدک متهاون. هیچ کدام از اینها نیست که آیه آخوند میگو، ولیکن خطیعتون عرضت و سولت لی نفسی و سولت لی نفسی اول فغلبنی هوای و اعانی علیه شقوتی. اینه، نه اینکه اون که آیا آخود میگه. این در صحیفه سجادیه. بیان سوم بیان مرحوم شیخ محمد حسین بود، میگفت اناوی علت این که آسی را عقاب بکنیم چهار تاست: مخالفت، مبغوضیت، حرکت بر غرض، آخر حد. گفت ستای اول، چون ستای اول در جاهد هم هست، پس این چهارو میگه محبه مشترک. گفتیم نه کدام نه کدام، این چهار تا نیست، پنج رو میگه. اون کدومه؟ اون این است که مخالفت المولا ان عمده. مخالفت گفتیم عرض کردم تجری در آمد، ان عمده گفتیم جاهه. چهارمی مال مرحوم نائنیست که بگفت علت عقاب عاصی مبغوضیت فاعلی، چرا فعلی از اون سر زده که یقین دارد مبغوضه. گفتیم نه آقا، اولی درسته مبغوضیت فاعلی دارد، اما یقین دارد که این حرامه این کافی نیست، یقین دارد که این مبغوضه کافی نیست، باید در واقع هم مبغوض باشد. اعتقاد به مبغوضیت کافی نیست، باید در واقع مبغوض باشد که مولا را عصبانی کنه، و الا اگر در واقع آب باشد مولا را عصبانی نمی کنه. الهنا تبین که جناب تجلی عقاب ندارد. برسیم به لطف کنید که قرار شد که آقا علامه افغانی قرار شد که بعد از دست، دست شما را، پیشانه شما را، عرض کنم کل شیء من کرا ببوسیم الا ما حرم الله. نظریتون اجازه بدید، نظریتون مرحوم صاحب فصول، صاحب فصول آمده میان بر میگه من معتقدم بر این که تجری عقاب دارد الا در یه صورت، متجرا به امر واجبی باشد. تجری عقاب دارد مگر این که متجرا به واجبی باشد که در آن قصد قربت شرط نباشد. مثال: یقین کردم که این عدو مولاست، میخواد از حوض در بیاد برد مولا را بکشه، منم دل خوشی از مولا نداشتم، نجاتش دادم که برد مولا را بکشه. اتفاقا اونی که غرق میشد پسر نازنین مولا بوده، نه عدو مولا. میگه چون تجری در ضمن یک واجبی انجام گرفته که محبوب مولاست، اون محبوبیت مولا سبب می شود بر این که تجری قبحش از بین برود. یعنی در واقع اون مصالح متجرا به جبران می کند قبح تجری را. و اولد علیه المحقق الخراسانی فی الکفایه. در کفایه اشکالات خوبی کرده، گفته بر این که شما خیال کردید که قطع سبب حسن قطع می شود، قطع از علاوه نیست که حسن کند یا قبیح کند. بله، بعضی از عناوین داریم که گاهی قبیح را حسن، گاهی حسن را قبیح می کند. مثال بزن، ضرب الیتیم للتعذیب حسن، ضرب الیتیم للایذا قبیح. بعد در دنیا عناوینی داریم که این عناوین سبب می شود که حسن بشود قبیح، قبیح بشود حسن، که ضرب الیتیم للتعذیب و للایذا. اما قطع، قطع به این که این پسر ما، قطع به این که این، قطع به این که این عدو مولاست، این سبب نمی شود که خود این شی بشود چیارا قبی. قطع از عناوین نیست که حسن آور باشد یا قطع آور، ببخشید حسن آور باشد یا قطع آور. بله، ما ممکن نیستیم یه عناوینی داریم که گاهی سبب حسن قطع می شود، ایذاء الیتیم و ادب الیتیم، اما قطع از عناوین نیست که حسن را قبیح کند یا قبیح را حسن. این اولا، و ثانیا مهم اینه، و ثانیا اینی که شنیدید گاهی قبیح را حسن، حسن را قبیح میکند، جایی که مورد توجه انسان باشه، مورد التفات انسان باشه. اینجا مورد التفات نیست. منی که این بابا را از آب در میارم به خاطر این که عدو و مولاست، درود مولا را اذیت کنه، اما پسر مولاست، من به این توجه ندارم. چیزی که مورد توجه من نیست نمیتونه حسن را قبیح کند یا قبیح را حسن. پس مرحوم کفایه اعلی الله مقامه جناب فسوق را با دو اشکال رد کرد. اولا القطع، القطع لیس من العناوین التي يحسن او يقطع. ثانیا این که شنیدید گاهی برخی از عناوین حسن را قبیح، قبیح را حسن، وقتی که مورد التفات انسان باشد، مورد التفات نیست. من اصلا نمیدونم این پسر مولاست، من خیال میکنم عدو مولاست و به عنوان عدو نجاتش میدهم. اگر میدونستم پسر مولاست، یه رگدی هم میزدم که غرق بشه. بنابراین چیزی که اصلا مورد توجه نیست نمیتونه حسن را قبیح یا قبیح را حسن. فخرجنا، دنبالش بگیم، فخرجنا بالنتیجة التالية ان التجري ليس قبيحا بعنوان تجري فليس حراما. بنابراین در تجري قائل به حرمت نشدیم، قبح فعلی ندارد اما قبح فاعلی داره. البحث الثانی، بحث ثانی کدومه؟ حکم المتجراته. غالبا رسائل که انسان میخونه درست درک نمیکند که فرق این دوتا چیه. روشنه، در اولی خود این تجری را بحث میکنیم، یک عنوان انتظاییه، یک عنوان است که انسان از این عمل انتظا میکنه. اما بحث دوم نه، این آبی که در خیال میکنم شرابه، آیا خیال من حکم آب را عوض میکند؟ یا نخی، آب همان حکم خودش را دارد. خلق الله الماء کحورا، اون حکم خودش داره. آیا آخو و آقای شیخ و محققین قادبن میگن متجر را به همان حکم خودش را دارد، هرگز متجر را به با این عناوین ما حکمش عوض بمیشه. تفسیر این انشاءالله فردا.